مقاومتشان نور امیدی است که هرگز خاموش نمی شود. خدایا جوان ماه تمام می شود و ماه رمضان کم کم جای خودش را به عید سعید فطر می دهد. پروردگارا عطر دلانگیز پیروزی فرزندان ایران را از تو می خواهم و خدایا در پلک‌های پایانی نگاه مهربان رمضان به زندگی من ظهور ولی عصر را از تو می خواهم. خدایا برای تمام مردم کشورم سلامت، سعادت و آرامش برمغان بیاور. پروردگارا رزق و روزی پاک و لبخندی پر از حس خوب بر ما میهمان کن. خدایا با تمام قلبم دوستت دارم. از طرف تیم جوان ما
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
محورهای موضوعی
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای،
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن،
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران،
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان،
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن،
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بارت در پیامرسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
خانم معلممون گفت امروز درباره قهرمان زندگیمون نقاشی بکشیم. منم بابامو کشیدم. آخه بابای من توی کشتی بزرگ کار میکنه، اسمش ناو دناس. بابا میگه دریا خیلی بزرگه، میگه ما نگهبان دریا هستیم. ماما میگه بابا با اون کشتی کل جهان رو دیده. ولی یه روز آدم بدا به کشتی بابا حمله کردن. مامان میگه اونا میخواستن بابا و دوستاش بترسن، ولی بابای من نمیترسید. هیچ کدومشون نترسیدن، چون قهرمانا هیچ وقت نمیترسن. اون روز بابا و دوستاش رفتن پیش خدا، ولی بابا خودش گفته قهرمانا هیچ وقت نمیمیرن، فقط از دریا میرن به آسمون. حالا هر شب وقتی به ستاره ها نگاه میکنم میدونم یکی از اونا بابای من. بابای من یه قهرمان واقعیه.
شکستم تا که رفتی، شدم تنها که رفت. آه دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا کرد، یه خاک دو تو سر دنیا کرد. برگ به برگ گلت رو چیدن از ساق اکبر، آسونه کارشم چون مردم از داغ اکبر جوونو الهی عشق داغ شاخشم شادش نبین سر نش جوون خوش قد و بالاش نشین هزار الله اکبر چقدر داشتی آخه ولی حالو دیگه قدت با اسقر شد برام ولی حالو دیگه قدت با اسقر شد برام خیلی نبینن حسودا قد و بالات نظر خود ای گل ارغبونو شاخ و برگ تبر خود جوونم آی جوونم جوونم آی جوونم
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی، مردم سلام، شما شنونده رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. در واپسین روزهای سال 1404 تاریخ برگ تازه‌ای را به قلم نگاشته است. امروز نمی‌خواهم از رویداد متفاوت همه شب و روزهای گذشته بگویم. نه قرار است غیرت مردم ایران را که در جهان تنین انداخته است مرور کنم. دلتنگی پدرانه را خواهم گفت. پدر با همه بیقراریش رفته بود که پیکر فرزند را پیدا کند. میگویند دختران بابا را جور دیگری دوست دارند. بابا بشنو کلام دختری که از راه دور حالا دیگر تو را نظاره میکند. بابا امروز چقدر شبیه خاطرات کودکیم شد. امروز تو اولین نفر پیدایم کردی، درست مثل همان روز که در پارک اولین کسی بودی که بغلم گرفتی و آرامم کردی که اشکالی ندارد، پیدایت کردم. تو گرد و خاک را امروز از روی صورتم کنار زدی، مانند اولین بار زمین خوردنم که شلوار خاکیم را تکان دادی. امروز همه داد می زدند جلو نروید، اما تو خوب می دانستی که چقدر از تاریکی از همان بچگی بیزار بودم. اما بابا ببخش که امروز باعث اولین گریه هایت شدم. ببخش که امروز تمام زورت را زدی تا تیراهن خانه من را از رویم برداری اما نتوانستی. بابا، بابا، ببخش که ترسیدی و سردرگم شدی. به بخش که دیگران با ترحم نگاهت کردند و به یکدیگر گوش زد می کردند تا آرامت کنند. بابا ببخش که تو هم خاکی شدی، اما من نبودم که خاک لباست را بتکانم. اما بابا کاش مثل کودکی که از صدای رعد و برق به آغوشت پناه می بردم، تو امروز هم کنارم بودی. این نه فقط نگاه دخترانه‌ای به پدر، بلکه دلنوشته دختری برای پدر همیشه قهرمانش است، نه از زمین بلکه از آسمان. دخترکان سرزمینی که بی گناه با رژیم قاصب صهیونیست مواجه شدند و جان خود را فدا کردند. روحتان شاد، آرامش قرین لحظاتتان باد. دخترکانم
لالا کن، دختر زیبای شبنم لالا کن، روی زانوی شقاها بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقاها. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش آمدی. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از حقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم باج جدای زده کاشونم و سطک کرده. دلم میخواست پس از اون خوابشی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنایی تازه به پروانه صفت ها گفته بود که شمع میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من. واسه من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش آمدی.
دانش و سواد رسانه‌ای در هر عرصه‌ای همیشه مهم و مؤثره. اونقدر اثرگذار که اگر ما به عنوان یک جوان آگاه و خلاق بخوایم قدمی برداریم، بیشک نگاه رسانه‌ای بسیار میتونه کمک حالمون باشه. به همین واسطه طبق روال هر روز در ویژه برنامه یه این روزها گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای.
خانم دکتر سلام به شما.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر. ما بسیار سعی کردیم در همه روزهای برنامه این روزها گفتگوی مؤثری با شما رو تقدیم همه عزیزان شنونده رادیو جوان بکنیم. مسئله که وجود داره اینه که این روزها با به حال پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و نگهداشت مرز و بوم کشورمون، موضوعی به عنوان سبد مصرف رسانه‌ای مطرح میشه و تنظیم این امر بسیار به حال اتفاق مهمیه که ما شاید آگاهانه نتونیم در رابطه باش تصمیم بگیریم. شما راهنمایی می‌فرمایید لطفاً؟
خواهش بکنم. خب ما با توجه به اینکه در حال زیست یک شرایط بسیار جدید هستیم و این شرایط جدید میل به، حالا ما در اصطلاح بهش میگیم خبرخواری یا خانش زیاد اخبار رو در همه گروه های سنی و در همه مخاطبان بسیار زیاد کرده که این در دراز مدت در واقع اثرات نه چندان مطلوبی رو میتونه داشته باشه، مخصوصا که ما ندونیم که چه چیزهایی رو داریم وارد ذهنمون میکنیم و اونها چه اثراتی رو دارن. ولی ما از یک در واقع بسته‌بندی سبد مصرف رسانه‌ای میخواییم صحبت بکنیم که این سبد در واقع رسانه‌ای ما باید شامل همه انواع محتواهای رسانه‌ای باشه. خب به هر حال در روزهای ابتدایی جنگ رمضان به هر حال همه ما همونطور که اشاره کردم چون داشتیم تجربه های جدیدی رو در واقع کسب میکردیم و به شدت رخدادها در واقع پی در پی و متعدد در واقع اتفاق می افتادن، طبیعی بود که ما حتی رسانه ملی رو خاموش نمی کردیم، گوشی هامون رو زمین نمی زاشتیم. اما حالا الان با توجه به اینکه رسیدیم به یه مرحله دیگری از جنگ، نیاز هستش که یه مقداری کنترلگری بکنیم، یعنی فیلم، سریال، موسیقی و انواع در واقع محتواهای دیگر رسانه‌ای رو هم در سبد مصرفمون قرار بدیم. چرا که همونطور که اشاره کردم، حالا در کتاب هنر شفاف اندیشیدن خیلی دربارش صحبت شده که خانش زیاد اخبار در معرض زیاد اخبار قرار گرفتن مثل مصرف شکر برای بدن هست، یعنی اون اتفاقی که برای ذهن ما میفته اتفاق در واقع مطلوب و خوشایندی نیست. ولی من همینجا میخوام این تاکید رو بکنم که مراقبتی بکنیم، اخبار رو ببینیم، حتما پیگیری بکنیم، نیازه که مطلع باشیم این که در واقع کنشگری هامون رو چگونه تنظیم باید بکنیم، همین حضور در میدان ما، این که به هر حال فرماندهان ما و افراد مؤثر در کشور ما دارن چه اظهار نظر میکنن، اینها جزء چیزهایی هستش که ما لازم هست که بدونیم. اما این که فقط متوقف در خبر بشیم، فردای جنگ و فردای انشالله پیروزی ما فردایی نباشه که در واقع با ذهن‌های خسته و انباشته شده از یک سری اطلاعات که استرس و اضطراب در واقع رکن اصلی اونها هستن، این ذهن‌ها فرصت لذت بردن از پیروزی که انشالله در پیش داریم رو نداشته باشن یا انقدر خسته شده باشن که اون طعم در واقع نشاط و شادابی که باید داشته باشن رو نتونن منتقل بکنن. بنابراین این که این تنظیم رو بکنیم، همیشه قبل از جنگ ازش به عنوان رژیم مصرف رسانه صحبت می‌کردیم، اما الان میخوام بگم که چینش بهینه سبد مصرف رسانه‌ای هست و این چینش بهینه مخصوصا برای بچه‌ها که حالا به هر حال ممکنه بیشتر تحت تاثیر ما بزرگترها باشن یا بالاخره در واقع بزرگترهای ما، اونهایی که در واقع سن و سال دارتر هستن و احتمالاً الان ما به جهت شرایطی که پیش اومده بیشتر پیش اونها باشیم یا اونها پیش ما باشن، این بهینه کردن یک مقداری به آرامش فضای ذهنی اونها کمک خواهد کرد.
درود بر شما خانم دکتر. با توجه به اینکه به حال در روزهای پایانی سال 1404 هستیم و حقیقتاً به حال اتفاقات خوشایندی رو ما در پایان سال پشت سر نگذاشتیم متاسفانه و همه این اتفاقات رسید به این که دانش رسانه‌ایمون رو اگر ارتقا بدیم در سال آتی میتونیم جوانانی هوشیارتر برای کشورمون باشیم. پیام شما چه خواهد بود؟
ببینید، خب به هر حال درسته که ما شرایط جدیدی رو، من حالا میگم نامطلوب از جهت اینکه به هر حال ما فرماندهانمون رو، رهبر عزیز شهیدمون رو در واقع از دست دادیم، مردم عزیزی که در واقع هر کدوم اینها رویاها، آرزوها و زندگیهایی بودن که از بین رفتن. اما به نظر من حالا در فضا و ساحت رسانه‌ای میخوام این تأکید رو بکنم، ما باید متوجه شده باشیم تا الان که رسانه متعهد به بهداشت روانی ما چه رسانه ای هست. نه دستاورد این همه اتفاق باید هوشمندی ما در رسانه گزینی ما باشه. من چی میبینم؟ من چه در واقع شبکه تلویزیونی رو دارم در واقع میبینم؟ خیلی از ذهنیت های منفی که متاسفانه پیش از جنگ درباره حتی کشور ما و ساحت های مختلف بود، متاثر از مصرف غلط رسانه ای بوده و اون انباشت اطلاعات نادرست، فریبکارانه و در واقع سراسر جعل و دروغی بوده که برخی از رسانه های دشمن داشتن. لذا من خواهش این هست، ببینید صحنه انقدر اتفاقش واضح هست، اونها الان اونهایی که ما بهشون، یعنی یک سری از مردم ما بهشون میگفتن رسانه، امروز خوشحالان این بمباران و کشته شدن، شهید شدن مردم مظلوم ما هستن و این رو نباید یادمون بره. یعنی از شرایط که عبور کردیم حواسمون باشه، رسانه دوست، رسانه دشمن، رسانه ای که از غم و در واقع مصیبت و از جان باختن مردم ما خوشحال میشه، این رو ما باید باش به قول معروف دیگه تاریخ نباید برگرده به عقب. ما باید نگاهمون به رسانه به قبل از جنگ رمضان و بعد از جنگ رمضان حتما تقسیم بشه. من خواهشم این هست و اینکه سوگیری رسانه ها رو تشخیص بدیم دیگه. حالا ما در سال 1404 بسیار زیاد درباره فضای رسانه‌ای صحبت کردیم، اما به نظر من اتفاقات آخر به برکت خون این شهدا نشون باید به ما بده و مسیر رو مشخص بکنه که در گزینش رسانه‌مون و اینکه حرف کدوم رسانه‌ها رو باور بکنیم و چگونه اصلا مواجهه پیدا بکنیم، یه هوشمندی متفاوت‌تری رو داشته باشیم. انشاءالله سال 1405 این رسانه‌ها متوجه بشن که مخاطب انقدر هوشمند شده که اونها نمیتونن در واقع فریبکارانه رفتار بکنن.
درود بر شما انشاءالله خانم دکتر، بسیار از شما و کلام نافذتون سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
در پناه خدا.
وطن ای که نام تو عاشقان این بر زبان من، وطن مادر صبور جان طلب کنه، مهربان من. وطن قرارگاه عاشقان روسفید، وطن شکوه ماندگار رهبری شهید، وطن حماس خانی هزار حامید، وطن که میتوان برای او خود برید. وطن به یاری تو دل سپردم، وطن هزار زخم اگر چه خوردم، وطن که من رستمم، سلیمانیم، همیشه وطن، تو سجدگاه من، مهر من، ماه من، به پرچم تو بوسه میزنم، میهنم، بگو بگو به رهبرم، بگو که عهد خویش نشکنم. وطن پیروز نبردی بی امان، تویی رستم عبور از هفت خان، به فرداهای تو دل بسته جهان، سلام همه بر تو ایران. وطن خوردم با تو که من رستم. وطن تو سجدگاه من، مهر من، ماه من، به پرچم تو بوسه میزنم میهنم. بگو بگو به رهبرم، بگو که عهد خویش نشکنم.
این روزها برای عده زیادی از دوستان سوالی مشخص به وجود میاد، اونم این که کدوم یکی از واکنش‌های ما بعد از لحظه انفجار طبیعیه و تا چند ساعت بعد از این لحظه میتونیم آرامش روان خودمون رو به دست بیاریم. من فاطمه امجدیان، متخصص حوزه روانشناسی، به این پرسش شما امروز پاسخ خواهم داد. که همین ابتدای کلام این نکته رو بهتون منتقل کنم که انفجار نزدیک اصولا یکی از وحشتناکترین تجربه هایی که یک انسان میتونه داشته باشه و واکنش هایی هم که میخوام بهتون بگم کاملا طبیعیه. بریم سراغ لحظه صفر، یعنی لحظه انفجار. توی بدن شما علائمی ممکنه بروز پیدا کنه، مثل اینکه قلبتون تون تون میزنه، انگاری داره از سینه بیرون میفته، نفستون بند میاد یا تون تون نفس میکشین، بدنتون شروع به لرزش میکنه، یعنی دستها، پاها، حتی فکتون ممکنه بلرزه، عضلات منقبض میشه و مشتها گره میخوره، عرق سرد ممکنه روی پیشونیتون بشینه و کف دستها هم ممکنه دچار این عرق سرد بشه و یا ممکنه بی اختیار جیغ بزنید یا فریاد بکشید. این واکنش های جسمانی در بدن شماست. حالا بریم سراغ واکنش هایی که در ذهن شما به وجود میاد. نکته اول این که هیچ چیز رو در اون لحظه نمی فهمید، یعنی انگار در یک فیلم وحشتناک هستین. نکته دوم این که زمان کند میشه براتون، انگار ثانیه ها سال ها براتون طول میکشن. مورد بعدی اینه که بدن شما قفل میکنه، یعنی نمیتونید اون لحظه حرکت کنید یا برعکس بی هدف شروع میکنید به دویدن. و نکته آخر این که فقط یک فکر، این که میمیرم، زنده میمونم، همین فکر رو مدام با خودتون مرور میکنید. بریم سراغ 5 دقیقه بعد از لحظه انفجار. اولین حالتتون شوکه، یعنی هنوز باور نمی کنید که چه اتفاقی افتاده. بررسی بدنتون دومین کاریه که انجام میدید، یعنی فوراً دست به سر و صورتتون میزنید تا ببینید زخمی هستین یا نه. اقدام بعدی صدای زنگ در گوشه، یعنی ممکنه چند دقیقه یا چند ساعت وزوز گوش داشته باشید. حالت بعدی هم گیجی و گنگ بودن و مبهم بودنه، یعنی نمیدونید باید چی کار کنید یا کجا برین، کاملا هم طبیعیه. و حالت آخر هم تلاش برای تماسه، یعنی سری گوشیتون رو بر میدارید تا به خانواده زنگ بزنید. بریم سراغ 30 دقیقه بعد از لحظه انفجار. لرزش بدن شما تو اون موقع حتما ادامه دار خواهد بود. احساس تهوع یا دلپیشه دارید که استرس مستقیم روی معده اثر گذاشته. تشنگی شدید ممکنه داشته باشید چون بدن آب خودش رو از دست داده. خستگی ناگهانی احتمالاً روی بدن شما مستولی بشه چون انگار یک ماراتون دویدید. و حالت آخر هم گریه یا بیهستیه چون بعضی ها زار میزنن، بعضی ها هم خشکشون میزنه اون لحظه. بریم سراغ 2 الی 3 ساعت بعد از لحظه انفجار. مرور حادثه تو ذهن معمولا یکی از علائم اون موقع است، یعنی مدام فیلم انفجار رو مرور میکنید تو ذهنتون. سوالای خیلی زیادی ممکنه داشته باشید، یعنی اینکه مثلا من اصلا چرا زنده موندم، چرا اینجا، کی قراره این وضعیت تموم بشه. حالت بعد این نوسان شدید احساساته، یعنی یک لحظه ممکنه گریه کنید، یک لحظه خنده عصبی داشته باشید و یک لحظه خشمگین باشید. بی‌حوصلگی مطلق هم یکی دیگه از حالاته، یعنی اینکه حوصله هیچ کس و